الرحمن الرحیم.
من برای چی از مرگ بترسم؟ در چه روزی خواهم مرد؟ اون روزی که تقدیر شده یا تقدیر نشده؟ اگر تقدیر من مرگ باشد اون روز میمیرم، اگر نباشد نمیمیرم. من برای چی بترسم؟ از چی بترسم؟ قضیه غزه کارای بزرگی شد، خون شیعه و سنی که مخلوط شد، مجاهدین شیعه و سنی، حزب الله و حماس، شیعیان یمن و عراق و لبنان، خونشون با شهدای اهل سنت در فلسطین و غزه مخلوط شد، یکیست. این کمر کفر رو میشکنه، کمر استکبار. شیعه لندنی فتوا دادن حرام است که شیعه بودجه شرعی برای اینا خرج کنه یا مردم رو به خطر بندازین به خاطر اینا. گفتم چه حرامه و کنار اسرائیل باشیم مشروع‌تره علیه حزب الله تا برعکس. راهپیمای روز قدس رو هم داعش تحریم کرده، گفته حرامه شرکت در راهپیمای روز قدس، هم شیعه لندنی میگه شرکت در روز قدس حرام. خب پس این شیعه و سنی نمیشناسه. شما دیدید تو همین وضعیت یهودیان دو قسمت شده. با اینکه جمعیت یهودی در دنیا الان 15 میلیون بیشتر نیست، همینا دو قسمت شدن. هم تو خود امریکا و اروپا بعضی از تظاهرات های محکم ضد صهیونیستی رو یهودی‌ها کردن. یهودیانی که پیروان حضرت موسی خودشون رو میدونن، نه دنبال روان صهیونیسم و استکبار و جنایت. داخل خود اسرائیل یهودی های بنیادگرا و به اصطلاح متدین تراشون حکومت اسرائیل رو صهیونیسم حکومت سکولار میدونن، اصلا میگن شرکت در ارتش اسرائیل حرامه، سربازی رفتن برای اینا حرامه. تو خود اسرائیل که الان با اونا درگیرن، میزنن شون که باید بیان سربازی. بخشی از یهودیان دارن صریح میگن که طبق مبانی ما اساسا تشکیل حکومت صهیونیستی حرامه. مسیح و رستگار بخش وقتی بیاد دوره حکومت خداوند بر بشر تمام قبائل زمین فراهم خواهد شد و در کتاب مقدس میگه تمام مللی که پس از تو خواهند آمد در آخر زمان مورد لطف و عنایت ما قرار خواهند گرفت، زیرا تو ندای ما را اجابت کردی، که در تورات و کتاب مقدسه. ملت‌ها به سمت سرزمینی که تورات حماسه حضرت ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام رو اونجا قرار داد حرکت میکنن و این دقیقا همون اعتقادیه که تو منابع اسلامی شیعه و سنی داریم. جالب، همه ادیان و مذاهب میگن آخر از زمان به قضیه فلسطین مربوطه، همشون میگن. اتفاقاتی که در شام و فلسطین میفته، قدس، اینجا از اول مهم بود تا آخرم مهمه. ذکر یمن آمده، ذکر ایرانی ها، فارس، پرشیا آمده در منابع مختلف. خیلی ها معتقدن شرایط خیلی شبیه همون چیزاییست که در تمام منابع همه ادیان و مذاهب راجع به قیام آخر الزمان و عدالت و انقلاب جهانی گفته شده. ما هم امیدواریم، اما خب مطمئن نیستیم و نباید هم بود. منتظر بود، اما این که الان شروع شد و اینا نیست. چیزی الان یادم آمد تو همین مشهد، هنوز انقلاب تازه داشت شروع می‌شد، انقلاب شروع شد. رهبری از تبعید آمد، اصلا حکومت ضعیف شده بود اون ماهای آخر. مبارزات مشهد تو یک جمع چند نفره‌ای بود که رهبری بودند و مرحوم آقای تبسی بود و شهید هاشمی نژاد و اینا بودن، مرحوم آقای ماهامی هم گاهی بود، سه چهار نفر دیگه بودن، مرحوم ابوی ما بود رحمت الله علیه ایشون. بعضی جلساتی که بود که اینا برای راهپیمایی ها اعلامیه ها و اینا تصمیم می گرفتن، دو سه تا جلسه من 14-15 سالم بود، منم ایشون می برد. من جلسه رو یادمه که این آقایون نشسته بودن، همین احادیث آخر الزمان مطرح شد از حضرت موسی بن جعفر، در آخر الزمان مردی از قوم قیام خواهد کرد که چه و چه یارانش که زبر الحدید مثل فولاد محکمن و ادامه میدن و این قضیه ایران شروع میشه و بعد کل جهان رو، جهان اسلام و جهان رو میگیره. تو جلسه داشتن بحث میکردن که آیا این رجل من اهل قوم امام هست نیست، داره میشه انقلاب ما چی میشه؟ هنوز شاه بود، هنوز کشتار بود. یه چیزی تو ذهن من مونده که رهبری ایشون گفت که آخر حدیث رو توجه کنید، میگه والعاقبت للمتقین، اگر تقوا باشد خدا تنها نمیگذاره، شرطش تقواست. ما تو مسیر باشیم راجع به یهود، شما ببینید خود یهود در منابع یهود چی میگن. یهودی های ضد صهیونیست در ایران که اغلب در خود امریکا، در اروپا، داخل خود اسرائیل یهودیایی دارید پرچم اسرائیل رو آتش میزنه. رژیم اسرائیل همونقدر یهودیست موحده که شاه ایران شیعه بود. اونا همونقدر سنی هن که رئیس جمهورای آمریکا و مقامات انگلیس و اینا مسیحی هن. اسلام آمریکایی داریم، مسیحیت آمریکایی و صهیونیستی هم داریم، مسیحیت درست هم داریم، یعنی مسیحیان. این پس مسئله اول. ما هم الان تو شیعه های لندنی کسایی داریم میگن شرکت در راهپیمایی روز قدس حرامه، بدعت. اصلا ما با اسرائیل چیکار داریم؟ هم کسانی بین اهل سنت هستن، آخوندهای فاسد درباری و به خصوص با گرایش وهابی که میگن اعتراض به اسرائیل حرامه. میگه این یحیی سنوار و اسماعیل هنیه اینا نفوذی هن، خائن هن، اینا عمیل و مزدور هن، اینا مزدور خود اسرائیل هن. حالا من چند تا عبارت از بعضی غیر مسلمانان، متفکران بزرگ مسیحی، زرتشتی، یهودی. زرتشتی هم دو تیکن، دو بخشن، یعنی حالا تعدادشون خیلی کمه الان. یه بخشی فقط تو ایران، یک جمعی که اندکن، یک کمی هم در هندن، بقیه جاها تعدادی نیست دیزر. ولی همونا شما میرید میبینید یه دهشون خداپرست و صالحن، علیه ظلم موضع میگیرن، یه ده نه. یعنی در واقع تمام مذاهب تقسیم میشن به آمریکایی و یکی دوتا عبارت شما ملاحظه کنید از غیر مسلمانان، متفکران بزرگ مسیحی یهودی در دنیا. جورج زاکی: سلام بر کربلا، ای جوان مرد، به امام حسین خطاب میکنه، من آمدم از طرف همه ادیان و مذاهب و همه بشریت و از طرف مسلمانان همون دوران از تو عذرخواهی کنم، از طرف همه من از تو عذر میخوام و تو اهل بخشیدنی. شعر میگم و این شعر با نام تو گوارا میشود. سالها گذشت در ستایش جوانمردی هیچ کس نتونستم شعر بگم. جوانمردی نمیبینم در دنیا امروز، اما وقتی نام تو آمد میاد قلم به فریاد میاد و کاغذ میخواد آتش بگیره. دیگه کلمه و قلم و شعر و نثر چه ارزشی دارد اگر از تو نگوید و آرمانهای بزرگ توحیدی را، الهی را بیان نکند. هرچه ارزش است در این آرمان هاست. فقط به اینا میشه افتخار کرد، نه به چیز دیگری. کربلا چه بوی عطری، چقدر عطراگینی، شمیم عبادت و پرستش از تو به مشام میرسد ای سرزمین کرامت، که تا امروز شعله برمانده ای. هنوزم دربارها رو تو به آتش میکشی. شاه ایران رو امام حسین سرنگون کرد. بزرگترین راهپیمایی انقلاب سال 57 تو عاشورا و 40 بود. صدام رو امام حسین سرنگون کرد. اسرائیل رو امام حسین در جنوب لبنان شکست داد. یمن رو امام حسین از یک ملت ضعیف توسری خورد تبدیل کرده به قهرمانان جهان. عراق رو حسین آزاد کرد. و امروز بزرگان ادیان مختلف رو هم آثارشون هست، هم بنده خودم دیدم بعضیش. آقای راهپیمای 40 که بزرگترین راهپیمایی در تاریخ بشر تا الان، چند بار همه رفتید دیگر، من چند بار من رفتم. نه اینکه مسلمان ها انواع مذاهبشون میان، اصلا اهل سنت که زیارت اهل بیت رو به محبت اهل بیت جزء آیینشون بوده. من توی راهپیمای 40 زرتشتی دیدم، مسیحی، کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان دیدم، کمونیست دیدم. من زیارت حسین، بت پرست، هندو، بودایی. از کمونیستش میپرسیدم شما برای چی آمدی؟ شما که اصل خدا و دین، ایشون شخصیت دینی است حسین. گفت ما او خدایی که این میگه قبول داریم، ما او دینی که حسین میگه قبول، ما او دینی که یزید میگه، ما او دین رو ما قبول نداریم، ما بیدینیم. ولی دینی که این گفته، این دینی که میلیون ها آدم میان همه میخوان برای همدیگه نوکری کنن، خدمت کنن، سوسیالیستی، این دین رو قبول دارم. خب اینا ما از تیپای مختلف ادیان همه توی مسیر حسین و 40 همدیگه رو میبینن. این راهپیمایی تا کربلا بعدن باید بشه تا قدس و راه قدس از کربلا میگذرد و داره میشه. الان شیعه و سنی مؤمنین پاک در همه مذاهب همه تو صف مسجد الاقصا هستن. شیعه و سنی آلوده بازی خورده یا خائن بیطرفن یا اوور صفن. مسیحی و یهودی و زرتشتی اونایشون که به کتاب مقدسشون و به انبیا، به حضرت زرتشت علیه السلام، به حضرت موسی علیه السلام، به حضرت عیسی علیه السلام ایمان دارن، اونا حتما طرف حقن، امکان نداره برن طرف باطل. چون وقتی فقه ما میگه مسیحی، یهودی، زرتشتی اهل ذمه ان، یعنی این سه بزرگوار پیامبران الهی ان و اینا که اصلش کتاب مقدس الهی بود. جبران خلیل جبران میگه وقتی اسم حسین مطرح میشه نگید مسلمانی یا نه، حسین چراغ فروزنده همه ادیان است. این تعبیر جورج ارناق. ال ام بوید میگه همه ملت ها و همه ادیان و مذاهب در جهان تفاوت انسان و غیر انسان رو میفهمند، تفاوت خدمت و خیانت رو میفهمند. در طی همه قرن ها بشر همواره عاشق و منتظر شجاعت، عظمت روح، صداقت و پایمردی بوده است. کسایی که این صفات دارن همه دوستشون دارن. پیرو به هر دین و مذهبی باشی دوست داریم آدمایی که پای حرفشون میایستن. و میگه حسین پای سخنانش ایستاد در عصری که همه حرفای خوب میزنن ولی هیچ کس پای حرفاش نمیسته. الان شب همینطوره، همه خوب حرف میزنن، پای حرفاشون وای نمیستن. امام میگفت مردم همه خدا رو قبول دارن، به خدا اعتماد ندارن. قبولش دارن، اعتماد بهش ندارن. میگه کدام پیرو کدام دین و مذهب است که بگوید در برابر قهرمان آزادی و عدالت که هرگز به نیروی ظلم و فساد تسلیم نشد خضوع نمی کند؟ و حسین نماد چنین خصلتی است و من شادم، شادم با کسانی که این فداکاری عظیم را هزاران سال بعد گرامی بدارند. من با همه آنان هم نوا هستم ولو از آن تاریخ 1300 سال گذشته است. این مال 100 خورده سال پیشه. یک جوزف هرب مسیحیه، میگه من امروز اعلام میکنم مسیحیت من بدون حسین کامل نمیشود. هر آیین و دینی آسمانی و غیر آسمانی اگر حسین و کسی چون حسین ندارد دین الهی نیست، زمینی و مادی است. و دینداری بدون خصلت حسینی از بهشت بی بهره است. ببینید اینا بزرگان غیر مسلمانن. در تاریخ ایران هم شاعران بزرگان شیعه و سنی در این مسئله همه یکی، که حالا بعضی اشعار آوردم فرصت نیست عبور میکنم. بعضی تعجب میکنن که چرا کاروانهای اهل سنت تو اربعین یا زیارت امام حسین میان. اینا اصلا تاریخ نمیدونن، تاریخ نمیدونن. بحث عاشورا بحث شیعه سنی نیست، بحث اسلام و کفره. عرض کردم هم جزء شهدای عاشورا شهید سنی داریم، هم بزرگان اهل سنت از همون زمان با یزید و بنی امیه درگیر بودن در دفاع از اهل بیت. ابو حنیفه دیدگاه ایشون راجع به حسین و یزید چیه؟ شافعی دیدگاهش چیه؟ خب ببینید. امام حسین که هیچی. اینا میگن حتی زید نوه امام حسین، فرزند امام سجاد، هر کس در رکاب زید به جنگت مثل کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده و هر که کشته بشه شهیده. مثلا خود این دو تا جزء طرف جبهه زیدی ها و حسینی ها بودن. ابو حنیفه میدونید مخارج پول و اسلحه فرستاد برای اینا، وجوهات شرعی و اسلحه فرستاد برای اینایی که برای حکومت اهل بیت و زید قیام کردن. و خود ایشون میگه من خودم هم میخواستم برم ولی خب گرفتار بودم، کارای مردم دستم بود، حساب کتاب مالی و فلان اینا. خب چرا حکومت به ابو حنیفه میگه بیا قاضی، رئیس قوه قضاییه باشو قبول نمیکنه؟ بازداشت نمیشد. شافعی در دفاع از حکومت اهل بیت، حق اهل بیت، درگیر شدن با رژیم تا پای چوبه اعدام رفته. اینا هم با بنی امیه و با بنی عباس سر مسئله اهل بیت و عدل و ظلم درگیر بودن، پای کار بودن. منابع زیاده، ببینید اینا چند تا حدیث فقط من عرض بکنم. منابعش صحیح بخاری، طبقات الکبری ابن سعد، فتح الباری جناب عسقلانی، جامع الاحادیث جناب سیوطی، کنز العمال متقی هندی، مسند جناب احمد حنبل، انصاب الاشراف جناب بلادری، تاریخ طبری، سبل الهدى والرشاد صالحی شامی محمد ابن یوسف، مواهب الجلیل محمد ابن عبدالرحمن مغربی، فضائل الصحابه جناب احمد حنبل شیبانی و اینا. همونطور که بین شیعه لندنی و شیعه اهل بیتی داریم، بین سنی هم داریم. شیعه های هم حدیث میارن، میگردن حدیثی پیدا کنن علی رغم اون همه آیات و احادیث که توجیه کنن آقا در عصر غیبت که پیغمبران نیستن، امام معصوم نیست، امام زمان نیست، ظلم و عدل مساویه، ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید بخصیم نگاه کن. با حکومت ظالم هم بیعت کن، تسلیمش باش، زیر سایه شاه برو زیارت امام رضا، زیر سایه صدام برو نجف کربلا، زیر سایه آل سعود برو زیارت حرمین شریفین، زیر سایه اسرائیل برو زیارت بیت المقدس، خدا قبول کنه انشالله ازت. وظیفه ای نداری تو. بین اهل سنت هم داریم، اینا هم حدیث میگردن پیدا میکنن که مثلا تا قبل از ظهور امام زمان در روایت نقل شده که قیام به این نام، یعنی کسی بگه من عدالت جهانی میارم، این دروغ و کلاهبرداریه. این اشاره اگر حدیث سندش هم درست باشه، این اشاره به متمهدیان است، یعنی مهدیای قلابی، اینا که ادعای نجات بشر و عدالت جهانی میکنن و کلاهبرداری میکنن، خودشون ظالمن. نه اینکه در عصر غیبت کل احکام دین، امر به معروف، نهی از منکر، اقامه قسط، مقابله با جور، همه رو تعطیل کن. یعنی کل آیات و روایات رو میخوایی تعطیل کنی به اسمی که یک حدیثی پیدا کردیم که اصل قدرت فلان. تازه اگه همچه حدیثی باشه هم باید بزنی به دیوار که بگه هزار سال، هزاران سال در اصل غیبت شما در برابر ظلم و عدل باید یکسان باشید و بیترفید و هر کاری شد. پس او همه آیات و روایات دیگه چیه که این همه وظایف و اینا. بین اهل سنت هم همینطور، اونای هم حدیث میارن، شیعه هم از شیعه های قلابی هم حدیث دارن، شیعه واقعی هم هست. در بین اهل سنت حدیث نقل میشه، هر کس با حکومت علیه حکومت خروج و قیام کند علیه قدرت ها به مرگ جاهلیت مرده. یعنی هر کس بر شما حاکم است ولو ظالم و فاسق، حق نداری علیهش قیام کنی. ولذا قیام حسین ابن علی خلاف شرع بود، داریم میگن اینو. خب خیلی از بعضی از شیعیان زمان امام حسین هم همینو گفتن، به امام حسین میگفتن شما درست میگی ولی کارت خلاف شرع، خلاف عقله، شما که میدونی کشته میشی، مگه قرآن نمیگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه؟ بعد چرا زن و بچه ها رو میبری؟ اصلا تقصیر حسین بود کربلا، چرا یک کاری کردی که یزید مجبور بشه در کربلا اون کارا رو بکنه؟ خب حالا ما بین شیعه ها اینجور آدمایی داشتیم و داریم، بین اهل سنت میگه آقا حدیث مگر نیست که پیامبر گفتن هر کس علیه حاکم حتی ظالم و فاسد خروج کند و قیام کند به مرگ جاهلیت مرده و خلاف شرع عمل کرد؟ حدیث هم میاره. خب این هم مثل همون حدیث، اگر معنیش اینه که حکومت فاسد و صالح، ظالم و عادل مساوی است، معنیش اینه که حسین و یزید مساوی است، در عصر ما هم شاه و صدام با خمینی مساوی است، خب اصلا خلاف تمام قرآن و تمام اغلب روایات اهل سنت و پیامبر اکرمه که. این اشاره اگر سندش هم درست باشه، این اشاره به حکومت صالح، حکومت مشروع، نه حکومت نامشروع، که نقل شده صحیح بخاری ان النبی صلی الله علیه و آله هر کس یک وجب از سلطان از حاکم دور شود به مرگ جاهلی مرده. من کره من امیره شیئا فلیصبر فانه من خرج من السلطان شبرم مات میته جاهلیه. یک وجب اگر از حکومت فاصله بگیری مرگ جاهلیت. خب بله، کدوم حکومت؟ از یه حکومت مشروع اسلامی مردمی و ضد ظلم نباید درگیر شی علیش قیام کنی برای براندازی. انتقاد داری باید نقد کنی، نهی از منکر بکن، اما حق نداری قیام بکنی علیه حکومت. این راجب حکومت صالحه. نه اگرم صحبت ظالمه، ظلمای کوچک شخصی مثل همین الان مثلا توی یک اداره یک کسی به مسئولی مدیری یک جایی ظلم میکنه، این ظلم معنیش نیست که کل سیستم ظالم و فاسده پس درگیر شی. یا از خلیفه دوم عمر ابن خطاب نقل شده که به کسی، به یک از اصحاب رسول الله میگه که اگر کسی در حکومت گفتن فلان کس حاکم باشه ولو یک برده حبشی اونم چی چی بود تحمل کن، و حتی اگر حدیث دیگه، حتی اگر زدت کاری چیزی کرد درگیر نشه. خب بله، این در مورد حکومت اسلامی داره میگه، حکومتی که بناش بر عدله ولی توش یه ظلمی چیزی هم اتفاق میفته. اما معنیش این نیستش که بگو آقا رژیم فاسد و صالح مساویه. اینا این کجا میگه؟ خلاف قرآن، خلاف هزاران حدیث دیگر اهل سنته. خب ما کسایی داریم اینجوری برداشت میکنن، مثلا ابن تیمیه ایشون میگه اصلا این خبرایی که میگن اسارت زنان و فرزندان اهل بیت که اینا رو به زنجیر کشیدن، تو شهرها چرخوندن، رو شطور بدون جهاز گذاشتن، همه اینا دروغه و لعن یزید جائز نیست. ایشون اینو میگه. حالا احادیث اهل سنت ببینین چی میگه و بزرگان اهل سنت چی میگن. خب ما یه کسایی داشتیم الان هم داریم، میگن حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کنه، هر کدوم به وظیفش. نه الان عبارت شما اینجا میخونم، الان البته خودشون نقل میکنه از جناب احمد حنبل، اونجایی که میگه لعن جائزه نقل قول از احمد حنبل میکنه، خود ایشون یه جا میگه که الان من نمیخوام راجع به اشخاص بحث کنم ولی این عبارت شه، ایشون میگه ای که در مدینه دستور داد عامل یزید رفت سه روز گفتن جان و مال و ناموس و مسلمین حلاله و در مدینه بیش از 1000 بچه حرامزاده در اثر تجاوز ماموران حکومت یزید به زنان مسلمان متولد شد و گفتن سه روز هر کار میخواییم میکنم کل شهر رو خون گرفت. در منابع اهل سنت آمده که تا نزدیک قبر پیغمبر اکرم خون ریخته بود. بعد ایشون میگه که نه، تا نزدیک مزار نبود، تا او باغچه تو حیات بوده. بحث متراژ خونه یا بحث اصل خون ریزیست؟ ایشون میگه این که زنان و فرزندان رو اسیر کردن بردن زدن چرا، اینا همش دروغه. او یکی دیگه میگه که حسین رضی الله عنه، یزید رضی الله عنه، هر دوشون ما قضاوت نمی کنیم. ای اونو کشت، هر دوشون حق داشتن. چجوری یعنی چه هر دوشون حق داشتن؟ یا باید یک طرف جاهل باشه یا باید یک طرف خائن باشه، چطور میشه دوتا حق با هم بجنگن؟ از اشتباهاتی که میکنین که نباید بکنیم، فکر میکنن وهابیا سخنگوی سنی ها، فکر میکنن سنی ها وهابی هن. بعضی سنی ها هم فکر میکنن که وهابیت واقعا سخنگوی اهل سنته. اصلا فرض کنیم که یک کسی راجع به ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب یه چیزی بگه، اینا اصلا توسط علماء سنی تکفیر شدن. اول ابن تیمیه کجا از دنیا رفته؟ تو زندان. به حکم کی؟ قاضی سنی. یعنی علماء سنی حنبلی و مالکی ابن تیمیه رو که گفت زیارت سفر برای زیارت پیغمبر شرکه، اونا گفتن تو منحرف و مرتدی، به حکم حاکم و علماء سنی تکفیرش کردن، تو زندان انداختن به خاطر همه. البته ابن تیمیه حرفای حساب هم خیلی داره. محمد ابن عبدالوهاب رو کی تکفیر کرد اول؟ بله، برادرش. کتاب نوشت گفتی منحرفه. پدر ایشون عالم و قاضی و روحانی حنبلی بود، علیهش حرف زد. حتی این بعضی از این علماء سنی حنبلی آمدن پیش محمد بن عبدالوهاب، ایشون گفت که دوباره باید شهادتین بگی. به او گفت دوباره باید شهادتین بگی. گفت برای چی؟ گفت اگر حرفایی که من میزنم نپذیرید، همه سنی ها و شیعه که هیچی هستن، همه سنی ها علما همه مشرکی. خب علماء حنبلی سنی حجاز ایشون رو تکفیر کردن و دستور بازداشتش رو دادن، درگیر شد باشه. بعد همینا همین ایشون آمد فتوای جهاد داد علیه عثمانی. همینا گفتن ترکا کافرن. چرا؟ برای که ترکا عثمانی ها داشتن با انگلیس ها و اینا می جنگیدن. یعنی تکفیر مسلمان و همکاری با کفر اینجوری کردن. حالا نگاه کنید اما اهل سنت چی میگه؟ سنی ها، جناب جلال الدین سیوطی میگه با حسین که قیام کرد معه طائفه من آل بیته رجالا و نساء و صبیانا، زن و کودک و اینا هم با خودش برد. فكتب یزید الى والیه بالعراق عبید الله بن زیاد به قتل ای. یزید فرمان داد برو بکشش، اینا کوتا نمیان. حالا بعدن یزید زد زیرش، گفت من نگفتم بکش اینا. فوجه الیه جیشا علیهم عمر بن سعد، سپاهش فرستاد به فرمانده او. فخذله اهل الكوفه كما هو شأنهم مع ابيه، مردم آماده قیام بودن ولی وقتی دیدن اوضاع خراب شد، خطرناک شد، حسین رو تنها گذاشتن، همون کاری که با پدرش کردن در برابر معاویه. فوجه بله. فلما رهقه السلاح عرض عليهم الاستسلام والرجوع والمضي الى يزيد فيضع يده في يده فابوا الى قتله فقتل وجيء براسه في تست. بعد اینجا یک تحریفی میشه، بعد میگه که در تاریخ طبری اومده سه تا جمله درست، یک جمله من درآوردی که هیچ سندی نداره. بعد میگه اما اینا گفتن نباید بکشیم، سرشو در تشت بردن. حالا این تعبیر لعن رو دارم میگم، جناب سیوطی میگه حتی وضع بین یدی ابن زیاد لعن الله قاتله، یعنی قاتل امام حسین، لعنت بر قاتلش، و ابن زیاد و یزید معه، لعنت بر یزید، لعنت بر ابن زیاد و لعنت بر قاتل حسین. راجب احمد حنبل، جناب شبرابی شافعی میگه، ابن جوزی میگه یک کسی از من پرسید راجب یزید، گفت بالاخره یزید خلیفه اسلامی بوده، جایز لعنش کنی؟ خب حالا ایشون هم بالاخره به وظیفه شرعیش عمل کرده، حسین نمیخواد، حسین حق نداشت قیام کنه. حالا جالب همین تیپا میگن علیه حکومت های انقلابی و اسلامی قیام بکنید، حکم جهاد میدن. خب شما چطور میگی در برابر حاکم جائر باید تسلیم باشی؟ تسلیم واجب، قیام حرامه. چطور جلوی مجاهدین و انقلابیون قیام میکنید؟ اینجا واجب قیام. داعش حماس رو تکفیر کرد، حالا داعش که طالبان هم تکفیر کرده، گفته ای طالبان هم کافرن. داعش رسما بیانیه داد که حماس مرتدند و ما باشون می جنگیم. اه حکم جهاد علیه حماس میدید، چرا جهاد علیه اسرائیل نمی کنی؟ چرا جهاد علیه آمریکا و انگلیس فقط به زبانه اما در عمل سر مسلمان ها رو می بری؟ جنگ مسلمان با مسلمان. میگه که ابن جوزی گفت کسی از من درباره یزید پرسید، گفتم هر همون کارهایی که کرده کافیست برای لعنش. گفت جایز است خلیفه مسلمین را لعن کنیم؟ گفتم علماء بزرگ و اهل تقوا از جمله جناب احمد ابن حنبل که لعن او را جایز دانستند. ایشان در مورد یزید چیزی گفت که از لعن بدتر بود. چی بود؟ ای از وقت ای جمله‌ای که ابن تیمیه هم نقل میکنه که لعن جایزه، اینه، در نقل قول از احمد حنبل میکنه. صالح فرزند احمد ابن حنبل میگه به پدرم گفتم گروهی ما را متهم کردند که ما یزید با یزید مشکلی نداریم. پدرم یعنی جناب احمد حنبل گفت آیا امکان دارد کسی به خدا ایمان داشته باشد و یزید را دوست داشته باشد؟ سنی یعنی این، چرا لعنت نکنی؟ گفت پدر ممکن است کسی به خدا ایمان داشته باشد و یزید را دوست داشته باشد، چرا یزید را لعنت نمی کنید؟ شون فرمود که من کی گفتم لعنت نکنید؟ من اصلا لعنت که میگه کسی رو کردم به غیر لعنت کردم که میگه چرا ایره لعنت نکردی؟ بعد میگه امام احمد حنبل چرا کسی که خدا در قرآن او را لعنت کرده است لعنت نکن، لعنت نشود؟ پسر ایشون میگه پرسیدم خدا کجای قرآن یزید را لعن کرده؟ گفت در آیه که نزدیک است به قدرت برسید و وقتی به قدرت میرسید در زمین فساد میکنید، اونها کسانیان که خدا لعنشون کرده و
کورن، چشم دارن و نمیبینن. بعد احمد حنبل گفت خدا تمام کسانی که وقتی به قدرت میرسن جنایت میکنن لعنت کرده. بعد فسادی بالاتر از کشتن حسین رضی الله عنه هست؟ ابن جوزی، جناب تفتازانی، میدونید ما تو حوزه شیعه کتابای درسیمون همین کتاب جناب سیوتیه، کتاب تفتازانی متول، کتاب درسی ماست تو حوزه شیعه. جناب ابن جوزی و تفتازانی یزید رو لعن میکنن، میگه قد جزم به کفرهی، یقین داریم ما به کفر یزید، و صرح به لعنهی، تصریح کردن به لعن یزید علماء اهل سنت. جماعت من العلماء منهم الحافظ ناصر السنه ابن الجوزی و سبقه القاضی ابو یعلا و قال العلامه التفتازانی لا نتوقف فی شأن بل فی ایمانه لعنت الله تعالی علیه و علی انصاره و اعوانه. میگه اصلا ما تردید نمی کنیم در اینکه یزید و تمام کسانی که کنار یزید بودن و الان هم یزید با یزید رو صف بندی نمی کنن، لعنت بر همه، لعنت خدا بر همه اونها. خب ایناست دیگه. حالا جزئیاتی که چه اتفاقاتی افتاد، این قضایا که بحث حسین و یزید بحث اسلام و کفر بود، نه بحث این مذهب و اون مذهب. بلایی که سر کسانی که سکوت کردند، به قاتلان حسین اعتراض نکردند آمده در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت. ببینید من یکیشو فقط میخونم. علامه شیخ احمد شافعی و سبت ابن جوزی نقل میکنن و در منابع دیگر، یکی دوتا نمونه شو من میگم. میگه که ابن رماح گفت بعد از قضایای کربلا مدتی بعد مردی نابینا را دیدم که در مردم پیشش میامدن هی سوال میکردن تو چجوری شد کور شدی، و همه هم میامدن سوال میکردن. منم پرسیدم چیه برچی همه میان از شما سوال میکنن. گفت ما 10 نفر بودیم شاهد قتل حسین در کربلا، ما خودمون در قتل حسین هیچ نقشی نداشتم. میگه من ترسیدم، منو به زور آوردن تو کربلا و من نه تیری نه سنگی نه نیزه ای به حسین نزدم، ولی خب داشتم میدیدم و چون خب دفاع نکردم از حسین همینطور نگاه کردم. ما 10 کس بودیم که قتل حسین را حاضر بودیم، من هیچ بروی نزدم، تیری بدون نینداختم، و چون او را شهید کردند صحنه قتل رو دیدم. بعدم برگشتم رفتم خونم. شب در خواب دیدم کسی گفت رسول خدا با تو کار دارد. تو خواب گفتم رسول خدا با من، گریبان مرا گرفت تو خواب. میگه من هی میگفتم پیغمبر با من چیکار داره اینا، من یقه ما گرفت بلند شد، گفت بلند شو میگم رسول خدا کارت دارن. منو کشون برد دیدم رسول الله نشستن آستین باز کرده، حربه در دست، پیش وی فرشته ای شمشیری از آتش در دست. آن 9 تن که با من بودن در کربلا تک تک اونا رو کشت جلوی من، بر هر کدام که زدی آتش در او افتادی و زبانه زدی، میزد اینا آتش میگرفتن و میسوختن، تو خواب میدیدم. پس من نزدیک شدم و به زانو در آمدم، گفتم السلام علیک یا رسول الله، شروع کردم به گریه. جواب سلام هم پیغمبر نداد، ساعتی درنگ کرد. آنگه پیامبر سر برداشت و گفت یا عدو والله، دشمن خدا، حرمت مرا نگه نداشتی؟ عترت مرا کشتی؟ گفتم یا رسول الله به خدا قسم نه یک شمشیر نه یک نیزه نه یک سنگ من به حسین و اصحاب حسین نزدم. پیامبر گفت سیاهی لشکر یزید بودی، سیاهی لشکر تو اونا بودی. گفتم آری، اما مجبور بودم، با اونا موافق نبودم. رسول الله گفتن نزدیک آی. نزدیک شدم، تشتی پرخون دیدم، فرمودند این خون حسین من است. از آن خون سرمه‌ای در چشم من کشید پیامبر تو خواب. بیدار شدم هر دو چشمم کور بود و دیگر تا این ساعت هیچ نمیبینم. خب حالا ببینید، اینو عالمان بزرگ سنی قرنها پیش تو منابعش میاره راجع به کسی که میگه تو کربلا بودم ولی ضد حسین هم نبودم ولی نگاه کردم.
یا راجب شاعری که از کربلا رد میشه نشسته اهل سنت گریه میکنه برای حسین که ای حسین خدا جد شما رو فرستاد برای نجات بشر، به خدا قسم اگر من در کربلا بودم جلوتر از همه اصحابت میرفتم و کشته میشدم و شمشیرمو با خون اینها سیراب میکردم، ولی افسوس که زمانه مرا از شما جدا کرد، من زمان شما نبودم، قرنها بعد من آمدم. بلبل غزل خان، شاعر بزرگ سنی، بلبل غزل خان بین من بین نجف و بابل به خاطر شما در رفته آمده است، مرا ببخش که آن روز نبودم و از اندوه شما و عشق شما نکاستم. میگه این شعر رو گفت بعد در خواب شب پیغمبر رو دید. اینا تو منابع اهل سنت همش. پیغمبر گفت خدا به تو پاداش خیر دهد، جزء کسانی نوشته شدی که از حسین دفاع کردند، با این که فقط شعری گفتی. من عرضم خط کنم با این شعر جناب اقبال لاهوری، عالم شاعر و مصلح بزرگ سنی هند و پاکستان، راجب سید شهدا. عرضم خط کنم: آن امام عاشقان پور بتول، سر و آزادی ز بستان رسول، الله الله بای بسم الله پدر، یعنی علی بای بسم الله، معنی ذبح عظیم آمد پسر حسین، بهر آن شهزاده خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل. یعنی شانه پیغمبر شد شطور حسین، که میامد سوار پیامبر میشد، تو نماز پیامبر سجدهش رو طول میداد تا حسین هر وقت دلش میخواد بیاد پایین. در میان امت کوان جناب، همچو حرف قل هو الله در کتاب، خواست آن سر جلوه خیر الامم چون صحاب قبل باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد امام حسین کربلا، موج خون او چمن ایجاد کرد، بهر حق در خاک و خون گردیده است، پس بنای لا اله گردیده است. اقبال میگه اصلا بنای توحید رو حسین در کربلا حفظ کرد، اگه کربلا نبود توحید از بین میرفت. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خاویده را بیدار کرد، تیغ الله چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. لا یعنی نه به ظلم. نقش الا الله بر صحرا نوشت دشت کربلا، سطر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. مسئله حسین و کربلا و اینا مسئله شیعه سنی نیست. بزرگان اهل سنت همیشه در خط امام حسین و علیه یزیدیان و یزید بودن. من عرض کردم امام ابو حنیفه، امام شافعی تا مرز زندان و کشته شدن و شهادت رفتن برای دفاع از اهل بیت. کجا اینا با یزید بودن؟ بله دقیقا. اصلا اهل بیت راست میشون میگن که اصلا اهل بیت رو از بس شما میگید اهل بیت، همه فهم کنن اهل بیت شیعه قبول داره، فقط در واقع اهل بیت شما شیعه نیست، سنی و شیعه. آقا در روایات منابع اصلی اهل سنت، مگه این روایات که هر کس با علی و فاطمه و حسن و حسین دشمن است، بهشتی نیست جهنمی است، دشمن اینا دشمن خداست، دوست اینا دوست خداست، مگه تو منابع اهل سنت روایت حدیث متواتره؟ اصلا اهل سنت بزرگانشون و مردمشون مسئله علی و فاطمه و حسن و حسین اهل بیت رو مربوط به شیعه نمیدونن. خط قرمز اسلامه. عرض کردم حتی تو منابع وهابی، آقا حتی این بیانیه های این رئیس داعش که وابسته بود و کشته شد و اینا، من تو اعلامیه‌اش می‌دیدم او حتی اونم بنویسه، می نوشت سلام بر پیغمبر و اصحاب و اهل بیت، او هم می نوشت اهل بیت. بعدم یه جایی گفته بود من خودم هم مثلا سیدم، نسلشو انصابشو نوشته بود، کی بود اسمش؟ بغدادی نسب نامش منتشر کرد که ما کی گفته ما دشمن اهل بیتیم.
ما خودم سیدم نسلش رسون به امام هادی علیه السلام، منتها از طریق جعفر کذاب. البته کذاب شو نگفت، میگه گفت من نسل کی 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 هم، بعد میرسیم به جعفر ابن فلان، یعنی از طریق جعفر. بله فرزند امام هادی علیه السلام که خب شیعه قبولش نداره، با دربار دستگاه بود و خیانت و اینا کرد. این اونجا میگه من خودم هم چیزم سیدم. بعد یه جایی میگه که این که ما میخوایم بیم حرم ائمه رو خراب کنیم، ما یکی از رهبران داعش گفت ما اگه بریم این مسجد الحرام رو خراب میکنیم، چون خود دیوارای کعبه و اون مسجد رو بعضی ها مقدس کردن. باید رو به کعبه سجده کنید، نباید حتی او دیوارا و در او دیوارا رو چی کنید. یعنی ما بین مسلمانان جز یه عده ناسبی، تازه وهابی هم نه، همه وهابی ها ناسبی نیستن، همشون تکفیری نیستن، یک عده در این ناسبی که همین الان هم به حسین و اهل بیت فحشون توهین میکنن، همین الان هم میگن یزید درست کرد، کار درستی کرد. ولی اینا چند نفرن؟ اینا یه اقلیت بسیار کوچیکی هن. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.